نه ما هم پنجشنبه
ما پنجشنبه داریم بله جمعه بله. سینما متروپول
جمعه سینما متروپول. نکته بعدی که وجود داره در واقع بحث بخش بازار بخش بین الملل که امروز هم افتتاح شد دقایق پیش، تا حالا بخش بین الملل یه جونی بگیره، فیلمایی که در بخش بازار هستن از امروز بتونن اونجا حالا در واقع نمایششون رو داشته باشن. برنامه نمایش فیلمای کوتاه و مستند هم توی پاریس ملت اعلام شد که خیلی دیگه تو این اخبار بخش صدای سیمرغ و اینها گم شد متاسفانه و خیلی در واقع اونم باز دوباره سر و صدای دوستان فیلم کوتاه مستند داره در میاد که امسال دیگه واقعا اصلا بهش پرداخته نمیشه. آره
خب خیلی ممنون، تیتراژمون داره پخش میشه، هیچ فرصتی نداریم
مرسی فردا
شب هم در کنار محسن آزاددل خواهیم بود. به پایان هفتمین ویژه برنامه صدای سیمرغ رسیدیم. از همه شما شنوندگان و همراهان برنامه که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. فردا شب رأس ساعت 9 منتظر ما باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. صدای سیمرغ رو شنیدید از محل پردیس ملت، 41مین جشنواره فیلم فجر. و اما در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه شب چراغ در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
با احترام استاد علی نصیریان،
این
رئیس
هیئت
ابر
کروسامی،
با هیئت جوانان
در تعیین‌های 34مین جشنواره فیلم جناب آقای محسن اردشیر.
برای گزارش شجریان قربانی ایران و چند داستان دیگر،
هیئت جوانان بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری نه
کار تئاتر شما با علی خان نصیریان کرد و کارگردان بکیشه کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده این نده
جرنو نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها
نفت ارشته هم داشت. از احترام دارم به همه شما عزیزان،
از چهار نجات هم دارم اگیشان برد مرا هم
برنامه رادیویی شب چراغ.
متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها، شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته های هنر، همه همین معنا درش وجود داره.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم گفتگو. من میثم کریمی هستم و شما شنونده شب چراغ هستید. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو و برنامه شب چراغ هستید. همونطور که حتما مستحضر هستید، ما در ایام دهه فجر این شب چراغ رو راه اندازی کردیم. سه شب اول شب چراغ به بحث تئاتر پرداخت، شب چهارم به بحث هنرهای تجسمی، شب پنجم به موسیقی و سه شب سینما از دیشب شروع شد. دیشب گفتیم 24 به علاوه یک فیلم، امشب شاید بگیم 23 به علاوه یک فیلم، چرا که گلهای باوارده ساخته مهرداد خوشبخت متاسفانه برای اهالی رسانه علارغم اینکه در جدول بود به اکران نرسید و حتی در سینماهای مردمی هم اکران نشد. اما من فکر میکنم که ستاد جشنواره یک اطلاعیه رو منتشر کردن که بریم و برگردیم بهتون بگم این اطلاعیه چی بود. علی‌رغم اینکه گل‌های باوارده به اکران نرسید، ما اینجا هستیم، مهمانان عزیزمون حضور دارن و راجع به سینما و جشنواره فجر صحبت خواهیم کرد. اطلاعیه‌ای که ستاد جشنواره بین‌المللی فیلم فجر منتشر کرده نوشته که به دلیل مشکل فنی در پخش فیلم سینمایی گل‌های باوارده، اکران این فیلم سینمایی در خانه رسانه لغو شد. به گزارش روابط عمومی 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، اکران فیلم سینمایی گل‌های باوارده در خانه رسانه علی‌رغم حضور کارگردان در خانه رسانه برای نمایش فیلم و شرکت در نشست خبری به دلیل مشکل فنی در کادی ام فیلم میسر نشد. به درخواست عوامل فیلم و بنیاد سینمایی فارابی زمان جدید اکران فیلم به زودی اعلام می شود. امیدواریم که فیلم تا قبل از اختتامیه برسه، چون که من شنیدم یکی از فیلم های جوندار جشنواره هست و ما کار آبادان 1160 مهرداد خوشبخت رو هم دیدیم و می دونیم که چقدر کارگردان توانمندی است. اما بریم به سراغ شب چراغ امشب. افتخار دارم که میزبان سه مهمان عزیز و گرانقدر باشم. به رسم ادب با سرکار خانم فاطمه ترکاشفند، روزنامه نگار و منتقد سینما شروع میکنم. خانم ترکاشفند سلام، خیلی خوش اومدید به شب چراغ.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان محترمتون و شنوندگان گرامی این ساعت از رادیو گفتگو.
سلامت باشید. فکر میکنم با توجه به اینکه آقای محمد حسین لواسانی موهاشون خیلی سفید هست، اما آقای ریگی بزرگتر باشن. جناب آقای حسین ریگی کارگردان فیلم هوک، یکی از فیلم‌های حاضر در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. سلام، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، همکاران و مهمانانتون، کارشناسان خوب.
سلامت باشین. آقای محمد حسین لواسانی، روزنامه نگار حوزه سینما، که ما چقدر بولتنهای شما رو توی این ایام، توی این چند سال اخیر توی سینما داریم میبینیم و با توجه به اینکه شما یکی از خبرنگاران و روزنامه نگاران خوب حوزه سینما هستین، چرا اینقدر مواصفید شده؟ سلام، خوش اومده.
مرسی، سلام ایسر جان، امیدوارم که خوب باشی. منم به مهمانان عزیزتون همچنین شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. خود ارسیه، ولی خب این کار رسانم.
آره واقعاً کار رسانه واقعاً این اتفاق رو رقم میزنه. خیلی خوش اومدید.
متلقین میکنیم که ارسیه،
انشالله که همینطور باشه. خیلی خوش اومدید به شب چراغ امشب. میخوام بحث رو در ابتدا با سرکار خانم ترکاشوند شروع کنم. خانم ترکاشوند، ما این شبها شما رو در پردیس سینما گالری ملت هر شب میبینیم و فیلمها رو شما همه رو دارید به نظاره میچینید. چطور هست فیلمها تا اینجا؟
لطفا این حال فکر میکنم که از کارگردان محترم
فیلم شروع میشه. حتما با آقای ریگی که ما میخواییم کل فیلم ها میریم سراغ حوک، حتما میریم.
به نظرم جشنواره متوسطیه، شاید از حد متوسط جشنواره‌های سال‌های قبل کمی بالاتر. خیلی اتفاق خاصی رو تا الان توی جشنواره تجربه نکردیم. فیلم‌ها در بهترین حالت فیلم‌هایی هستن که در اکران عمومی احتمالاً توفیق نسبی کسب خواهم کرد. البته چند تا از فیلم‌های صدر مطالبه در واقع صدر خوشایندهای دوستان و همکارانی که در این شبها در پردیس ملت دارن فیلم‌ها رو تماشا میکنن.
نقش اهالی رسانه خیلی مهم هست در اینکه فیلم‌های خوب درست دیده بشن. شما به عنوان یک روزنامه‌نگار، یک در خبرگزاری مهر فکر می‌کنم شما
الان روزنامه ایران هستید.
الان روزنامه ایران خبرگزاری مهر تا چند مثلا می‌کنم اخیراً اومدید روزنامه ایران.
بله دیگه یه ذره وضعیت رسانه اینجوریه که آدم تون تون جاوزا میشه.
بله خب میگم با توجه به اینکه روزنامه‌نگارا خبرنگارا خیلی میتونن کمک کنن به فیلم‌ها دیگه. الان برای بچه‌ها خدا رو شکر توی پردیس سینما گالری ملت دارن حسابی زحمت میکشن با خبرنگار، با کارگردان ها، تهیه کننده ها، گفتگوهایی رو ترتیب میدن. خدا رو شکر معاونت محترم صدا تقریبا فکر میکنم 90% رادیوهایی که برنامه حوزه سینما دارن جشنواره رو پوشش میدن. سیمای جمهوری اسلامی همینطور و همه دست به دست هم دادیم که 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر خوب دیده بشه. آقای لواسانی نظر شما چیه؟
حالا اگه میخوام در مورد کلیت جشنواره صحبت کنیم، میتونم با خانم ترکاشوند موافق باشم که جشنواره متوسطیه واقعا، اما ما میتونیم که از یه منظر دیگه هم نگاه کنیم به فیلم ها. به هر حال به سوژه های نو پرداخته شده، این برای خودم جالب بود. مثلا اگه ما به فیلم استاد نگاه کنیم، خب به میتو پرداخته، یا اگر روایت ناتمام سیما رو داشته باشیم، فضای مجازی رو بهش پرداخته که ما شاید قبل‌تر یا نداشتیم یا خیلی کمرنگ‌تر بوده. باز نکته‌ای که حالا آقای ریگی هم اینجا تشریف دارن، ما خب فیلم‌های زیادی داشتیم که تقریبا
راجع به فیلم‌های ریگی می‌خوام مفصل صحبت کنیم
اما تنوع اقلیمی و مرکز زدایی رو داشتیم ما.
این خیلی اتفاق خوبی هست،
خیلی برای خودم اتفاق جالبی بود. مثلا شما نگاه کنید، ما چند تا فیلممون آبادانه، همین گل‌های باورده که نرسید و ایشالا برسه، حالا اگرم لازم شد یکم در موردش صحبت میکنیم، به هر حال به آبادان میپردازه. سینما متروپول که فکر کنم به شب آخر افتاده و پیشبینی میکنم که نگه، یعنی پیشبینی که نه، قطعا به نظرم این فیلم میتونه جشنواره رو نگه داره. خانم ترکاشوند میدونن اصولا تو این قرعه کشی ها اگر همه فیلمایی که پیشبینی میکردن خوب باشه به روز آخر نرسه، جشنواره 9 روزه تموم میشه. اما سینما متروپول جشنواره 41 سرپا نگه میداره تا روز آخر. و فیلم در آغوش درخت، اون هم تنوع اقلیمی داره،
بابک خواجه پاشا.
بله و خب منم دوستش داشتم، واقعا فیلم خوبی بود. و همچنین فیلم آقای ریگی، حالا اگر باز خانم ترکاشوند
نظری داشتن، بله
نظری داشته باشم و اگر به خاطر بیارن، فکر کنم حتی فیلم های بیشتری هم هم تنوع اقلیمی و در ادامه به تنوع فرهنگی هم اگر فرصت بشه.
البته حالا من با کمال احترام با بخشی از نظر شما دو کارشناس عزیز موافق نیستم. میخوام بگم که ما هنوز مثلا متروپول رو ندیدیم، هنوز گل‌های باورده رو ندیدیم، نمیتونیم بگیم جشنواره متوسط بوده، علارغم این که ما هر سال شاید بیشتر از تعداد انگشتان یک دست توی جشنواره فیلم خوب نداشتیم.
بله نداشتیم.
حالا نمیتونیم بگیم که این فیلم ها مثلا خوب بوده، قطعا جشنواره خیلی بالای سینما متروپول من و شما میدونیم که چقدر فیلم خوبی هست. آیه لواسانی
الان بعد بگم دیدم
بگیم دیگه بله. آره بگیم آره این
من جفتشو دیدم، هم سینما متروپول و هم گلهای باورده رو، که ابتدا قرار بود فیلمش اسمش پالایشگاه باشه و بعد تغییر نامم داشت، جفتشو دیدم و امیدوارم که برسه و مخاطبان لذت ببرن.
البته من میخوام این پیشنهاد رو به مخاطبان عزیز بدم که سینما متروپول روز آخر قرار هست اکران بشه. ده. مطمئن باشیم که کلا به قول فرمایش شما جشنواره رو تکون میده سینما متروپول و فیلمی هست که واقعا سینماست.
بله.
واقعا سینماست. حالا دارم تعریفش میکنم. بریم به سراغ فیلم هوک ساخته آقای حسین ریگی عزیز. آقای ریگی چه شد که ایده هوک، حالا فیلمنامه هوک به دست شما رسید، ایده ساخت این فیلم به ذهن شما رسید و اصلا اینکه ما در سیستان و بلوچستان، ما میتونم بگم متاسفانه هر موقع فیلمی راجع به سیستان و بلوچستان میدیدیم توی سینمای خودمون، توی تلویزیون، یک تصویری از میخوام اینو بگم فقر رو متاسفانه قاچاق مواد مخدر رو اینها میدیدیم. شما اومدید از یک زاویه نگاه کردید به سیستان و بلوچستان که واقعا قابل ستایشه، واقعا دوست داشتنیه و فکر میکنم زاویه درست نگاه به سیستان و بلوچستان عزیز، این مردم نجیب، این مردم شریف، این مردم دوست داشتنی، این زاویه درست هست که چقدر اولا که مردم دوست داشتنی هستن، دوما طبیعتی که سیستان و بلوچستان داره واقعا بی‌نظیره. چابهار خودش، خود میگم کل استان سیستان و بلوچستان انقدر دوست داشتنی هست، انقدر مردم جذابی داره که اصلا نباید حالا همیشه ما این نگاه رو به فیلم ها داشتیم. درست. چه شد که این اتفاق افتاد؟
خب خدمتتون عرض کنم که ما زمانی که فیلمسازی رو شروع کردیم توی انجمن سینمای جوان زاهدان با دوستانمون یه قرار گذاشتیم به واسطه اینکه همیشه فیلم ها از اون سالها، البته اون فیلم هایی بودش که بیشتر روی مقوله قاچاق مواد مخدر مانور میداد، یه قرار گذاشتیم که اگه هر کدوممون تونستیم فیلم بسازیم، چه فیلم کوتاه چه مستند، و قطعا به اشل سینمایی برسیم، حداقلش چند تا فیلم اولمون رو حداقل راجع به سیستان بلوچستان کار کنیم و با اون تجربه زیستی که توی اون استان داریم و ضربه هایی که حالا سینما و رسانه به اون استان زده رو بتونیم با یه زاویه دیگری نشون بدیم و اینا. خب دوستان ما تلاشایی کردم، من خودم توی بحث زمین مستند و فیلم کوتاه هم فعالیتایی داشتم، فیلم هایی ساختم، ولی توی وقتی که سینما رو، یعنی شرایط به وجود اومد که بتونم فیلم سینمایی بسازم، اولین فیلمم لیپار سال 99 کار کردم که اون هم توی اقلیم سیستان بلوچستان اتفاق میفته و چابهار.
بله دقیقاً.
که اون فیلم هم حالا در جشنواره فجر 99 بود، ولی در اون اتفاقی که افتاد اونجا دبیر جشنواره فضای طرحی رو گذاشتن که هر فیلمی کاندید شده باشه اکران میگیره توی جشنواره. 16 تا فیلم اکران شد که به اکران فیلم ما نرسید توی جشنواره اینا، ولی خوشبختانه فیلم توی جشنواره کودک و نوجوان دیده شد، 3 تا جایزه اصلیشو گرفت و جشنواره خارجی رفتش. من قبل از اون فیلمم با خب دانیال شهبخش، محمود نهتانی و بوکس استان آشنا شده بودم. خب بوکس استان میتونیم بگیم که یکی از استانهای مهم تو بوکس کشور هستش، سیستان و بلوچستان. اونم میگم چرا بوکس مهمه، به دلیل اینکه یک ورزش انفرادیه و اونجا به خاطر شرایط مالی و سختی که با فاصله داریم با تهران و کمبود امکانات، معمولا ورزش‌های انفرادی بیشتر مورد اقبال نوجوانا اونجا قرار میگیره، مثل دو و میدانی، مثل بوکس و ورزش‌های دیگه. خب دانیال به عنوان اولین بوکسور ایران توی 96 سال گذشته اولین مدال جهانی رو کسب کرد، مدال برنز جهان رو کسب کردش و سهمیه المپیک 2022 رو گرفتش. خب یه اتفاق بود برای بوکس ایران و خب به عنوان یه همشهری برای من هم یه افتخار بودش. فکر میکنم اگر برم سراغش یه فیلم ورزشی کار بکنم خوب باشه، ولی از اون ور که قطعا تهیه کننده و فضای فیلم ورزشی تو ایران یه مقدار ترسناک هستش برای تهیه کننده و خیلی سراغش نمیرن و سرمایه گذارها، این کار عقب افتاد. که افتاد بعد از لیپار و بعد من با بنیاد سینمای فارابی مطرح کردم، دوستان استقبال کردند و قرار شد که
از فیلم های بنیاد سینمای فارابی هست.
بله بله، از پروژه اونجا استقبال کردم. من یک طرح یک صفحه دو صفحه نوشته بودم، خوششون اومد، ولی قرار بر این شد که یه نویسنده بیاد پای کار. من یادم، من به خب نویسنده های مختلف رو داشتیم مرور میکردیم با کی کار بکنیم. من یه تجربه با مهدی ترابیگی داشتم سر لیپار که البته ناتمام بود، گفتم با مهدی کار بکنم. زنگ زدم به مهدی که مهدی میخوام یه همچین کاری، گفت اتفاقا من دیروز داشتم مبارزه دانیال خیلی اتفاقی داشتم میدیدم توی حالا فضای مجازی و اینا، و کار شروع شدش و رسیدیم به فیلمنامه هوک.
بسیار
با مهدی ترابیگی.
بسیار هم عالی. حالا برمیگردیم دوباره به فیلم هوک. خانم ترکاشفند، شما فیلم هوک رو دیدین؟
بله.
نظرتون رو بدون رودرواسی.
قبل از اینکه حتما دیگه تا اینجا اومدیم که خوب نیست رودرواسی داشته باشیم، اما چون بحث فیلم هوکه و در ادامه این کلیت که درباره جشنواره قرار بود راجع به شرف بزنیم، من فکر میکنم این نکته جالبم توی این جشنواره وجود داره که فیلم‌هایی که به نحوی از حضور کودکان و به خصوص نوجوانان درشون استفاده شده، حالا نه لزوماً برای مخاطب کودک و نوجوان، اما با حضور اونها در این جشنواره تعدادشون زیاده و این نکته هم جزو به نظرم تفاوت‌های این جشنواره با جشنواره سال‌های پیش به خیلی از علل برمی‌گرده. یکی شاید جوان بودن کارگردان است، یکی که به نظرم مهمتره نزدیک شدن داستان‌ها به زندگی واقعی مردمه، به اینکه توی زندگی‌ها واقعا بچه‌ها وجود دارن، زندگی می‌کنن، کار می‌کنن، مسئله دارن. فیلم امروز هم که حالا قبل از خدای با بله کاپیتان هم به دغدغه خاص راجع به کودکان اشاره
کرد. آقای محمد حمزه‌ای.
به نظرم اینم یه فرصتی که غنیمت، در کنار همون نکته‌ای که گفتن در واقع تنوع اقلیمی که توی این جشنواره داریم احساسش می‌کنیم و واقعا غنیمته. هم به عنوان برای شروع گفتگو تشکر می‌کنم از آقای ریگی برای اینکه به اقلیمی سفر کردن، یعنی ما رو همراه با خودشون به اقلیمی بردن که کمتر ازش داده داریم و شاید بشه گفت که سرزمینیه که به کلیشه‌ای ترین شکل ممکن در ذهن افرادی که اونجا رو ندیدن و بهش سفر نکردن جا افتاده. شاید ما فقط 4-5 تا گزاره بتونیم ذکر کنیم در رابطه با منطقه سیستان و بلوچستان و بیش از اون چیزی به خاطرمون نمیاد و احتمالاً اون گزاره‌های چندان مطلوبی هم دست کم برای آدم‌هایی که اونجا زندگی میکنن و متولدش هستن نباشه احتمالاً. این رو فکر میکنم غنیمته و باید تشکر کنم از آقای ریگی.
اصلا ما یکی از دلایلی که آقای ریگی ازشون خواهش کردیم که امشب تشریف بیاره، ما می‌خوایم امشب بیشتر راجع به تمرکز زدایی و تنوع موضوعات و تنوع ژانری که ما داریم توی جشنواره 41 می‌بینیم می‌خوایم صحبت کنیم و اینکه چقدر خوبه که ما از همه جای ایران فیلم داریم و چقدر حالا غیر از ژانر کمدی، من فکر می‌کنم این جشنواره برای همه مخاطبان و برای همه صلاحات فکر می‌کنم فیلم داشته باشه. ما از فکر می‌کنم جنایی داریم، عرضم به خدمتتون که کمک نمی‌کنید به من.
بله کمک می‌کنیم. ما بله. جنایی ما
عاشقانه جنایی داریم،
ماجراجویی داریم،
عاشقانه هم به شکل معجزش و هم به شکل مرتعبش رو توی یادگار جنوب می‌بینیم. معجزش رو توی در واقع همین فیلمی که بازم مرکز زدایی داره تو تون کاربن جنگل پرتغال. خب
انیمیشن داریم، چقدر اتفاق خوبی هست.
بله، سال کودکون و جوان داریم،
سال قبلش هم نداشتیم، 98 هم نداشتیم، 97 نمیدونم اونم شاید نداشتیم.
اجتماعی در اقسام گوناگونش داریم، چه خانوادگی چه در واقع پرداخت به آسیب های اجتماعی.
ولی نکته راجع به همین ژانر ببخشید ولی حالا چون بحث فیلم هوکه، نمیدونم چقدر میتونیم هوک رو توی ژانر اکشن ورزشی قرار بدیم. شاید به نظرم اساسا فیلمنامه برای همچین ژانری نوشته نشده بوده. ما همچنان شاهد یک درام خانوادگی هستیم که البته حالا راجع به نقاط قوت و ضعفش شاید باید بعدش بحث کنیم، اما من برمیگردم به جشنواره شاید 2 سال گذشته، فیلم آقای میلاد صدراملی، پسر آقای صدراملی، که به نظرم اون یه فیلم
آره
یه فیلمی بود که اونم اتفاقا موضوعش موضوع بوکس بود، اگر اشتباه نکنم
کاراته
بود یا تکواندو. بله بله سونامی، درسته. به نظرم بعد از سالها وقتی که آقای محسن نسب رو ما توی ژانر ورزشی سالها از دست دادیم و ایشون دیگه کمکار بودن یا دست کم فیلم‌های ورزشیشون دیگه ساخته نمی‌شد، که نداشتیم واقعا آدمی که اکشن ورزشی رو برگردونه به سینمای ایران. با فیلم آقای صدراملی به نظرم زنده شد، البته ظاهرا خیلی همکاری رسانه‌ایمون تحویلش نگرفتن، دوستش نداشتن، من جزو طرفداراش بودم. بعد از اون فیلم پارسال فیلمی که خیلی شوخی شد باهاش،
دروغ،
لایه های دروغ
اکشن بود. اکشن
تلاشون کرد که آره اکشن،
متاسفانه
بیشتر اکشن بود، ولی خب چون یه شاخه مشخصی از ورزش رو هم معرفی میکرد و هم دنبال میکرد شاید بشه به عنوان اکشن.
شما دوست داشتین؟
من از این جهت که جسارت میکرد و با اون فن و شیوه خودش رو عرضه کرده بود واقعا تحویلش که اون موقع
شاید فقط در نشست. همین جهت هم موفق بود. آره. واقعا
ببینید فرصت ها رو باید تحویل گرفت دیگه، اون یه فرصت بود.
ما اکشن آخه نداریم واقعا تو سینما،
آخه وقتی که اکشن ما به کمدی تبدیل بشه های لواسانی و تو پردیسه فکر میکنم برج میلاد بود سال گذشته که این فیلم اکران شد و اهالی رسانه میخندیدن به این فیلم.
آخه شما
شما
میدونین
کمدی ناخواسته شده بود.
ما کمدی ناخواسته همه ادوار جشنواره داشتیم، حالا دوتا ستا
متاسفانه
حالا داشتیم، ولی این جسارتی که به هر حال پرداختن به، ما اصلا نمیگیم اون خوب بودا، ولی میخوایم بگیم که اهمیت داره پرداخت به جسارت.
ممنونم آقای رواسانی. ماجرا اینه که هزینه‌ای که بابت کمدی ناخواسته میپردازی رو یه چیزی بهش دریافت کنی و واقعا پای اون فیلم یه چیزایی دریافت.
نه نه حالا اگر لایه‌های دروغ،
اجازه بدید که من
نه نه اصلا ببینید صحبت سر چیز دیگه، ما میگیم اگر لایه‌های دروغ حالا اکشن کار کرد، ببینید مشکل خب فیلمنامه و قصه و همه اینا جای خود.
اون دوست عزیزم حالا اسمش هم من تو خاطرم نیست،
آقای
خیلی تلاش کرده بود،
سهرابی بود
خیلی تلاش کرده بود که تو همه عرصه‌ها هم خودش باشه، کارگردان بود فکر کنم،
سینمای ایران نمیشناخت،
بازیگر نقش اول بود، طراح صحنه بود، نمیدونم جلوه های ویژه رو خودش انجام میداد و کلا فنلان بود. درسته؟
بله.
حالا ولی برگردیم به موضوع. آره نکته اینه که این فرصت و این ظرفیت در سینمای ایران ظرفیت جدیه، به خصوص که ما الان با نسل نوجوانی سر و کار داریم، خصوصا پسر بچه ها که واقعا تولیدی براشون نداریم. یعنی ما حتی اگر همین الان شروع کنیم به ساخت فیلم های ورزشی و حتی انیمیشن های اکشن و اینها، بازم عقبیم از رقبای خارجیمون. حالا من میخواستم بگم که این یه ظرفیته و من حتی حاضرم به اندازه لایه های دروغ جدیش بگیرم، اما فیلم هوک از این ظرفیت به سمت این حرکت میکنه، اما خیلی نمیخواد خودشو وارد بازی ژانر اکشن ورزشی بکنه. ما صحنه هایی از بوکس رو میبینیم، حتی خیلی به جزئیات بازی پرداخته نمیشه. یه سوالی که برای خود من پیش اومد فقط کوتاهش کنم این بود که یه جا ما متوجه میشیم اسم قصه چرا هوکه، اسم فیلم چرا هوکه، و من اونجا خیلی ترجیح میدادم که اسم فیلم هوک آخر باشه نه هوک خالی، به خاطر اینکه هوک فقط اشاره میکنه به یه فن توی این ورزش و هوک آخر بیشتر شاید، حالا زیاد نگم که اسپویل شه،
بله،
ولی این شاید بیشتر وزن درام فیلم رو حفظ میکنه. این نکته اولی بود که میخواستم برای ورود بگم.
بسیار عالی آقای ریگی، بریم به سراغ بقیه صحبت های شما. ایده شکل گرفت، فیلمنامه نوشته شد و بعد از اون
بله عرضم بزرگ شما که من ممنونم که ژانر ورزش و کودک و نوجوان رو ما داریم جدی میگیریم. واقعا
بله
یه مسئله مهمیه. ما در جشنواره‌های بزرگ دنیا میبینیم که فیلم‌هایی ساخته میشه، یعنی در اسکار میبینیم، در کم میبینیم، در جشنواره‌هایی که معتبر هستش حداقل توی لول A دنیا هستن، فیلم کودک و نوجوان، فیلم ورزشی مهمه و جایزه میگیره. ولی ما توی ایران یه مشکلی داریم، این که جشنواره فیلم فجر میگه خب کودک و نوجوانه، تو برو کودک و نوجوان. این همون اتفاقیه که شکل گرفت و کودک و نوجوان داره محو میشه از تولید فیلمساز. یعنی فیلمساز ریسک نمیکنه بره سراغ کودک و نوجوان. یعنی به من میگن تو فیلمساز کودک و نوجوانی، یعنی انگار که مثلا یه موقعیت که حالا داری یه فیلم کار میکنی. یعنی واقعا ژانره و مهمترین ژانریه که در دنیا باید همه جا باید جدی گرفته بشه، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. من تو جشنواره کودک نوجوان این یک نقد اساسی داشتم، اینه که چرا ما در جشنواره فیلم فجر واقعا جدی گرفته نمیشه. من حتی میتونم بگم توی لیپار من میتونم 5 تا بازیگر آوردم که اولین بار دوربین رو دارن میبینن، ولی بازی کردن توی فیلم که من میتونستم بگم میتونه کاندید بشه. حتی کاندیده، ولی میگن نه خب این فیلم بره توی جشنواره کودکان و جوان.
خب این من فکر میکنم، حالا دوستان هم اگر نکته ای داشتن بفرمان، ولی من فکر میکنم اشتباه هست ساختار سینمایی که ما الان در کشورمون میبینیم هست دیگه. وقتی که ما همه ی ظرفیت ها رو داریم توی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر پیاده میکنیم، چرا نباید یک جشنواره فیلم کودک و نوجوانمون خودش برای خودش یک فجر باشه؟ چرا نباید قدرتش انقدر بالا باشه که اگر ما اون کار رو هم میکنیم لااقل بگیم که اون فیلمی که مثلا آقای ریگی زحمت کشیده و یک فیلمی هست که شاید میتونه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی فیلم فجر باشه، بعد از اون بره توی جشنواره کودک و نوجوان هم شرکت کنه؟ چرا ما باید با همون نگاه بگیم نه شما برو تو جشنواره کودک و نوجوان؟ یک حالا اگر از مسئولین سینمایی بپرسیم میگن نه شاید